چیزها مشخص حل شده هست، چون میدونیم حیات واقعا اقتصادی کشور وابسته به این موضوع هست. آیا ما به این نتیجه رسیدیم؟ این ما، من منظورم بهره‌مندان صنعت گردشگری نیست، متولیان صنعت گردشگری، آیا به این جنبندی رسیدیم که صنعت گردشگری مثل تمام دنیا یک چیزی هستش که میتونه اقتصاد رو تکون بده، میتونه امنیت شما رو تضمین بکنه، میتونه برای شما شغل ایجاد بکنه، میتونه ارتقای فرهنگی برای شما ایجاد کنه؟ من فکر نمی کنم تو این سالها ما به این جنبندی رسیده باشیم که یک سمت و سوی مشخصی در صنعت گردشگری داشته باشیم. ای کاش که در برنامه شما متولیان و تصمیم گیران و تصمیم سازان گردشگری کشور هم حضور داشتن.
دوستان دارم میشنون.
خب شنونده بودن که
یه جاهای مفیدتره. آره.
به نظر بنده صحیح نیست، چون متولیان تصمیم شنونده بودن که کاری رو از پیش نمیبره. ما الان واقعا در فضای هستیم، مخصوصا در فضای خبری گردشگری، میبینیم که هی نظرات گفته میشه. هی ما در، به طور مثال من عرض میکنم خدمتتون، ما در سرویس های بهداشتی مشکل داریم، ما در ورود سرمایه گذاران مشکل داریم، ما در تعامل با بخش خصوصی مشکل داریم. این خبرها رو هممون که در این حوزه کار میکنیم میشنویم، ولی برای خود بنده سوال پیش میاد که کی قراره اینا رو حل بکنه؟ چرا مرجع خبری هم دوستا چرا ورود پیدا نمیکنن که این مسائل رو حل بکنن؟ مخصوصا در این دوره گذشته همه ماها که در صنعت گردشگری فعال هستیم خیلی امیدوار بودیم که این شکاف بین حاکمیت و صنعت گردشگری با حضور آقای دکتر زرقانی حل بشه و ما بتونیم قدمی برداریم برای زیر ساختمون، برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی و تمام مسائلی که دوستان فرمودن. من فکر کنم زیر مجموعه همین تعیین تکلیف کلی وضعیت گردشگری کشور باشه. اگر ما به گردشگریمون اهمیت بدیم، اگر برنامه دراز مدتی داشته باشیم، اگر یعنی هممون به این درک متقابل برسیم که خب ما الان اصلی ترین مشکل کشورمون مسائل اقتصادی هست، آیا ما قرار دوباره چرخ و اختراع بکنیم؟ نمیتونیم به کشورهای همسایه‌مون نگاه بکنیم که از نظر فرهنگی خیلی شبیه به ما هستن تا مثلا کشورهای اروپایی آمریکایی؟ اونا چیکار کردن که ما نمیتونیم انجام بدیم؟ آیا ذخایر اونا بیشتر از ما هستش؟ آیا جاذبه های ملموس یا غیر ملموس اونا از ما بیشتر هست؟ من فکر نمی کنم ما ضعفی داشته باشیم روی بحث سخت افزاری، ولی روی بحث نرم افزاری و بحث آموزش خب مشخصه که فاصله داریم. فکر میکنم که اگر که اغلا و تصمیم گیران و تصمیم سازان به یک جنبندی مشخص برسن، ما مشکل حمل و نقل گردشگریمون هم حل میشه، مشکل به حال فضاهای ارتباطیمون، فناوری ارتباطیمون خب حل میشه. متاسفانه دو سه روز پیش حادثه پیش اومد که دل هممونو به درد آورد. یکی از فواید صنعت گردشگری همین امنیت هستش. من اصلا دوست ندارم سیاه نمایی کنم، ولی آینده اگر با همین دست فرمون بدین جلو، شاید در سالهای آینده موضوع برنامه شما چالش های صنعت گردشگری نباشه. باید به این راجعه می صحبت کنیم که آقا یه گردشگری بود و عرض کنم که دیگه اون موقع شاید خیلی دیر باشه برای خیلی از مسائل. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای نادری. شما نکته‌ای دارید نسبت به صحبت آقای امیرحسینی؟
بسیار عالی فرمودن. واقعا بحث امنیت بسیار مهمه. و جامع و کامل گفتن
آقای حاجی زاده.
حالا ببینید صحبت های امیر حسین درسته، ولی یه مقدار منسجمش بکنیم. یعنی ما اگر قرار از حاکمیت از سیاستگزار توقعی داشته باشیم، بیم توقعمون رو مشخص بکنیم. صحبت هایی که داریم توی این جلسه مطرح میکنیم ناظر بر این نیستش که صرفا یک فروشنده بخواد دغدغه هاش گفته بشه. ما از زاویه مختلف به قضیه نگاه میکنیم. سه ساحت رو بررسی کردیم: نگاه مردم، فروشنده و سیاستگزار. پیشنهاد دادیم برای اینکه چطور این سه تا نگاه میتونن با همدیگه جمع بشن و همدیگر رو کمک بکنن. گفتیم از نگاه حاکمیت انحصار طلبیه سلب بشه و تسهیلگریه ایجاد بشه و اجازه بده که پلتفرم ها بتونن گسترش پیدا بکنن.
آقای امیر حسین میام خدمت شما.
وقتی که داریم فلسفه پلتفرم ها رو داریم میگیم، بیشتر از این که نگاه ما روی صنایع خرد باشه، متکی به اون برندهای تأثیرگذار توی اون صنعته، یعنی بخش خصوصی که بتونه بیاد و اون خواستی که داره رو ارائه بده و اون استانداردهاش رو بریزه. ما استانداردها رو گفتیم که بیاد معطوف به بخش خصوصی بشه، بیاد توی ساختار شبکه‌ای قرار بگیره و اون روی لنز مردم بشینه و بتونن با اون شفافیت دنبالش بکنن. وقتی که از نگاه مردم داریم قضیه نگاه میکنیم، نگاه توزیع عادلانه است، یعنی افراد در یک ساختاری که میتونن مقایسه بکنن انتخاب بکنن. تو صنایع خرد داریم بحث میکنیم، بحثمون به اینه که صنایع خرد اولا ارزیابی درستی نسبت به خودشون داشته باشند، وهم این رو پیدا نکنن که میتونن ورود بکنن و میتونن با هر سطح خدماتی ارائه خدمات بدن. ما اگر اینها رو داشته باشیم، میتونیم اون نگاه توسعه دهنده بخش گردشگری رو دنبال بکنیم. یعنی یک منظومه‌ای که داره میگه من چه فرصت‌هایی رو دارم و این فرصت‌ها رو میتونم عرضه بکنم. اتفاقا رصدش درسته. وقتی که میگیم ساختار گسسته نباشه، وقتی که قائل به ساختار گسسته نباشیم و پیوستگی رو ایجاد بکنیم، اتفاقا امنیتش هم تضمین میشه. تو ساختار گسسته است که ما نمیتونیم امنیت رو پیگیری بکنیم. عرضی که من داشتم خدمت های نادری هم از همین نوع نگاه بود که گفتم ممکنه اون حس خوب ما تبدیل به یک فاجعه بشه. نخواستم این نگاه رو تکثیر بدم اصلاحی امیر حسینی که ممکنه مشکلات امنیتی خاصی پیش بیاد. البته اون بحث امنیتی که من دارم مطرح میکنم تو امنیت تو سطح خرد، امنیت سطح کلان نیست. و فکر میکنم اگر ما بخوایم جلسه
به هر حال حمله تروریستی همینجا هم تسلیت میگم به همه خانواده هایی که داغدار شدند در حادثه کرمان، یه اتفاقیه که هر جای دنیا ممکنه رقم بخوره.
دقیقا
این نکته اولشه. و نکته دومش، بپذیریم که حمله تروریستی، ترور کلن در مفهوم عام خودش مقصر نداره الا تروریست. یعنی دنبال نفر دوم نباید بگردیم، دنبال دلیل دوم نباید بگردیم. یک مقصر بیشتر نیست در حادثه تروریستی، در یک ترور، و اون مقصر کسی نیست جز تروریست. بفهمید؟
دقیقا فرمایش شما درسته. حالا ما اگر بحث امنیت رو داریم مطرح کنیم، اصلا ادبیات ما به این نیست که وارد این مباحث بشیم. بله، اینها در هر جای جهان اتفاق ممکنه بیفته و واقعا هم تلخه و همه محکومش میکنن. ما داریم یک بیزینسی رو داریم سعی میکنیم نگاه بکنیم که چطور میتواند رونق پیدا بکنه. گفتیم اگر بر نوع نگاهمون به این حاکمیت به این سمت بیاد که میتواند میخواهد توسعه دهد، توسعه دهندگی به نظر من ایجاد نمیشود غیر از اینکه ساختار شفاف بشه و در ساختار شبکه بیاد و بخش خصوصی هم بیاد پشتش. ما پیشنهادمون این بود که ساختار پلتفرمی اگر در قسمت‌های دیگه هم می‌بینیم که توی قسمت اقتصادی کشور اجرا شده و موفقه، این مدل قابل تکثیره. اگر می‌خوایم گردشگری رو رونق بدیم، نریم دنبال این که هی تکثیر 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 و هزار جزیره بسازیم که نتونیم از پس هیچ کدومش بر بیاییم، یا نخواهیم یک هتل خیلی عجیب و غریبی رو به صورت زنجیره‌ای توسعه بدیم. اینها رو بیاییم در کنار هم تعریف بکنیم. در کنار هم تعریف کردن یعنی بازی رو ایجاد کردن و به هم سپردن، و در این به هم سپردگی تأثیر پذیری و تأثیر گذاری شکل میگیره. برندها میان روی اقامتگاه ها تأثیر میذارن و برعکس. همین میشه اون استانداردی که ما توقع داریم، همین میشه اون استانداردی که مردم میخوان، همین میشه اون استانداردی که حاکمیت نباید بیاد مستقیما وضعش بکنه. این میشه خواست مردم. ما در ساختار پلتفرم، اگر ما تو نگاه کلان دولت هم اینو داریم، ما اگر بحث دولت الکترونیک رو داریم مطرح میکنیم، دولت الکترونیک باید بیاد روی صنعت گردشگری تأثیر بذاره. این تأثیر یعنی شفافیت، یعنی اینکه من صدای مردم رو میشنوم و متناسب با اون لحظه‌ای دارم اجابت میکنم. دولت الکترونیک من قدرت پیدا میکنه، ارائه دهنده خدمات بهتر میشه و وقتی میتونه خدمات رو ارائه بده که این ساختار شکل بگیره. اگر تا به امروز شکل نگرفته، ما اشتباه کردیم. البته نمیشه گفت شکل نگرفته، به شکلهای کوچکتر شکل گرفته. همین که ما ساختار فروش شبکه ایمون داره منسجم میشه، داره همه میاد توی شبکه، همین میشه مقدمه، میشه بیش قرابال این که ما میتونیم این رو گسترش بدیم به ساختار پلتفرمی، با اقتضاعات پلتفرم برسونیم.
آقای امیر حسینی
در خدمت شما هستیم. من یک نکته ای رو به عرایزم اضافه کنم، شاید بیشتر باز بشه مسئله. حادثه این که در کرمان اتفاق افتاد، همونجوری که گفتم، قلب هر انسانی رو واقعا به درد آورد و در تایید فرمایش شما هم هیچ کس مقصر نیست به جز اون ذهن و اون در حقیقت شخصی که این کار رو میکنه و به این سمت راه پیدا کرده. عرض من این بودش که یکی از فواید صنعت گردشگری بحث استقرار امنیت هستش، وگرنه در فرانسه هم که شما استحضار دارید، یک کشور اروپایی که بیشترین گردشگری رو در دنیا، در اروپا من حداقل میدونم که بیشترین آمار ورودی گردشگر داره، چند سال پیش در حین یک بازی فوتبال بمبی ترکید و امنیت اونجا به هم ریخت. عرض من این بودش که یکی از فواید صنعت گردشگری همین بحث امنیت هست که میتونیم ازش بهره برداری بکنیم. دوستان موضوعات رو کامل فرمودن، فقط روی بحث دولت الکترونیک و پلتفرم، من دقیقا نقطه نظرم اینجاست. دولت الکترونیک، پلتفرم، هر ساختاری که منظور دوست عزیزمون هست، تو چه بستری اتفاق میفته؟ توی بستر یک اینترنتی که در دسترس باشه، ارزان باشه و همگان بتونن ازش به طور آسان سهل استفاده کنن. اگر میگم تکلیف ما مشخص نیست، دقیقا همینجاست. آیا ما این زیرساخت رو داریم برای پلتفرم و دولت الکترونیک؟ نداریم متاسفانه.
خب پس ما این همون نقطه ای که ما رسیدیم بهش، چالش زایی. پس یکی از نیازهای ما در واقع بحث سرعت اینترنت هست.
خیلی مسائل هست،
اینترنت با کیفیت، این شکلی بگم بهتره.
ببینید اینترنت کیفیت، من خاطرم هستش که یک برنامه در خدمت شما بودیم، راجع به سفرهای ارزان قیمت صحبت می‌کردیم، حاضر بودن، یک مباحثه پیش آمد که سفر ارزان قیمت به معنای سفری بی‌کیفیته و حالا ادامه‌اش که اونجا هم به نظر من این خلاف بود و درست نبود. ببین ما اینترنت با کیفیت لازم داریم، ولی ما داریم راجع به دیتیل صحبت میکنیم. یکی از ابزارهای به قول فرمایید که شما چالش رو دارید، مگه ما مشکل حمل و نقل نداریم؟ مگه ما مشکل اقامتگاه ها نداریم؟ در اقامتگاه هامون مگه همجور که دوستان گفتن مرزبندی های بین بومگردی و مهمانسرا و هتل ها رو نداریم؟ مگه ما مشکلات قوانین نداریم؟ مشکلات سرمایه گذاری؟ آیا بازار گردشگری کشورمون علارغم اینقدر جذابیت که من دیگه اینا آمارهای جهانیه، ما نمیتونیم مصادرش کنیم، شخصش کنیم، کشور ما به دلیل چارفست بودنش، به خاطر خورده فرهنگ های متفاوتی که داره، پر از ظرفیته. ولی سوال من، یعنی دقیق من در حقیقت اینه که همه این دیتیل هایی که ما باش مشکل داریم، زیرساخت، حمل و نقل، اقامتگاه ها، نیروی انسانی ماهر، تحت لوای یک موضوعیه. اون که ما به این نتیجه برسیم که آقا ما باید گردشگری رو از یک ذهنیتی که یک کالای، یک صنعت لوکسه، یک صنعتیه که شاید الان در جامعه ما اولویت نباشه، لزومی نداشته باشه ما روی زیرساختاش کار کنیم، حل بکنیم، بذاریم کنار، به عنوان یک راه نجات واقعا برای وضعیت فعلی کشورمون، با توجه به تحریم هایی که هستش، با توجه به مسئله اقتصادی که هست، مشکلاتی که هممون درگیرش هستیم، اگر به این ذهنیت برسیم، اگر به این سمت بریم که گردشگری میتونه گره‌گشای بسیاری از مشکلاتی که کشور ما باشه، به نظر من خیلی از این جزئیات حل در خود اصل مسئله حل میشه. مگه شما میتونید که هتل درست بکنید نیروی انسانی ماهر نداشته باشید؟ مگه قرار در و دیوار به شما خدمت بدن؟ یک نیروی انسانی ماهره که باید به شما خدمت بده. این خودش چالشیه. ولی این چالش کی حل میشه؟ موقعی که ما به این دیدگاه برسیم که آقا ما باید برای توسعه صنعت گردشگریمون اقامتگاه های مختلف با گرید های مختلف برای سلایق مختلف داشته باشیم، اون مهمان چه چیزی لازم داره؟ میخواد بره بگرده، پس باید یک زیرساخت حمل و نقل مناسب داشته باشیم، خورد و خوراک مناسب بهش ارائه بکنیم. ببین، همه این مباحثی که هممون در موردش صحبت میکنیم، باز هم من اشاره میکنم، شاید این نظر شخصی من باشه، شاید هم یک دیدگاه علمی باشه، بقیه دوستان باید راجع بهش اظهار نظر بکنن، ولی بنده عرض میکنم که تا موقعی که ما یک جنبندی مشخص در مورد استفاده از صنعت گردش، چرا ما میگیم صنعت گردشگری؟ شما میدونید خودروسازی با اون حجم مالی که داره 72 تا خورده صنعت داخلش هست، ولی توی گردشگری بالای 120 تا شغل و عرض کنم کسب و کار و اینا درگیرش هستن. از چقدر میتونه تبعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برای کشورمون داشته باشه؟ من امیدوارم که یه روزی به این نتیجه برسیم که صنعت گردشگری میتونه گره‌گشای بسیاری از موضوعات و مشکلات ما باشه و تمام این جزئیاتی که دوستان فرمودن، جزئی‌ترین مسائل به نظر من دوستان عرض، از محدودیت هایی که شاید سلیقه‌ای باشه، از بحث قیمت گذاری باشه، از بهره برداری مناسب باشه، به نظر من زیر نظر این تفکر حاکمیتی که گردشگری یک موضوعی هستش که الان میتونه تمام وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ما رو بهبود ببخشه، قابل حل هستش.
متشکرم ازتون،
زنده باشی.
ما حدود 2 دقیقه زمان داریم. آقای نادری،
در خصوص چالش هایی که وام در صنعت گردشگری داریم، به نظرم در درجه اول بودجه‌ای که به سازمان گردشگری به اصطلاح صنایع دستی،
وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی،
اصلا متناسب باش نیست که بتونه به اصطلاح کارهای بزرگی انجام بده. یکی از مشکلات اینه. مشکل دیگه اینه که وقتی بودجه درست نداره، نمیتونه دانشجوها رو به دانشگاه معتبر جهانی بفرسته برای یادگیری علم به روز صنعت گردشگری و به روز باشه. بعد عدم حضور در نمایشگاه‌های معتبر جهانی رو ما واقعا نمیتونیم حضور شایسته‌ای داشته باشیم و صنایع دستی و یا همون بحث گردشگریمون رو اونجا حضور بدیم و ازش حمایت بکنیم.
پس در واقع شما میگین نیاز به بودجه حاکمیتی وجود داره.
این یکی از واجبترین قسمت‌هاشه که با اون بودجه بتونه کارهای بزرگ و زیربنایی انجام بده.
خیلی ممنونم.
چون ما الان یکی از چالشامونیم وقت مهمان میاد در بسیاری از شهرهای ایران نمیتونه شبگردی کنه. غیر از یکی دو تا از شهرهای بزرگ ما دیگه معمولا ساعت 9-10 شب تمامه.
درست. خیلی اون زیست شبانه رو ما در واقع نداریمش. و نکته پایانی شما آقای حاجی‌زاده.
من آرزو میکنم که کشور من ایران روزی به صنعت گردشگری شناخته بشه و با این افتخار کنیم.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم. آقای امیرحسینی از شما هم ممنونم. سپاسگزارم. از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترمی که این هفته هم با ما همراه بودید، شب عالی و خیر، خداحافظ.
برنامه رواق تماشا رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو.
از قانون انتخابات بیشتر بدانید. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خب در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی و نکاتی که میباید مردم شریف ایران مطلع باشند به جهت قوانین انتخاباتی، نکاتی رو من خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم. ابتدا در خصوص ماده 78 و بحث ستاد تبلیغات انتخابات هست که مستحضر هستید. مدت زمان تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 روز هست که از 8 روز قبل از روز رأی‌گیری آغاز میشه و تا 24 ساعت قبل از شروع رأی‌گیری ادامه پیدا میکنه. اگر بخوایم بر اساس انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1402 اعلام بکنیم، 11/12/1402 روز رأی‌گیری هست و ما از روز سوم اسفند لغایت 9 اسفند ما مدت زمان تبلیغات رو خواهیم داشت. هر نامزد انتخابات میتونه یک ستاد انتخابات حقیقی و یک ستاد انتخابات مجازی داشته باشه، یک ستاد انتخابات اصلی و یک ستاد انتخابات فرعی در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری. البته بر اساس قانون این امکان نیز فراهم هست که ستاد انتخابات ویژه بانوان هم از ناحیه نامزد محترم به هر حال طراحی بشه و راه اندازی بشه. مستحضر باشید مکانهایی تحت عنوان ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و نظایر آن در قانون ممنوع اعلام شده و لذا ما با ستاد تبلیغات انتخاباتی یا ستاد انتخابات اصلی و فرعی روبرو هستیم به صورت قانونی. بر اساس قانون نامزد موظف هست که ستادهای اصلی و فرعی خودش رو به همراه نشانی، آدرس یا مسئول محترم اون ستاد به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت‌های استانی بررسی تبلیغات اعلام بکنه که همه اینها منجر به این میشه که فرایند تبلیغات به صورت دقیق، منظم و سالم و بدون در حقیقت موارد غیرقانونی دنبال بشه. نامزدهای محترم موظفن نسبت به ارائه مجوز بهره برداری برای ستاد تبلیغات مجازی خودشون و همینطور مشخصات کسانی که در این ستاد مجازی فعالیت میکنن اقدام بکنن و به فرمانداری مرکز حوزه و هیئت استانی بررسی تبلیغات معرفی بکنن. وزارت کشور تارنمایی رو آماده میکنه و بر اساس این بستری که فراهم میشه کلیه نامزدها آدرس یا نشانی خودشون رو در فضای مجازی اعلام میکنن و این پیوند این آدرس های مجازی، نشانی های مجازی در این بستر قرار میگیره و این امکان فراهم هست که نامزد خودش رو معرفی بکنه و به صورت قانونی و به صورت کاملا مشخص در فضای مجازی. ضمناً این امکان فراهم هست که نامزد محترم از صفحات تبلیغاتی پیامرسان‌های اجتماعی مجاز و برنامه‌هایی که در فضای مجازی به هر حال در سامانه‌ای که در وزارت کشور هست اعلام شده استفاده لازم رو داشته باشه به صورت قانونی و همینطور کلیه احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز از وزارت کشور این حق رو دارند که در زمان قانونی تبلیغات در راستای ترویج و ترغیب عمومی اقدام به راه اندازی پویش‌های سیاسی مجازی بنمایند. باید در پایان این ماده اشاره بکنم که نامزدها و رؤسای ستاد تبلیغاتی مسئول نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی خودشون هستند و در خصوص ارتکاب جرائم و تخلفات ستادهای خود مسئولند.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه